صلى الله على محمد وعلى الطاهرين رحمة الله على الأرواح أجمعين من الآل إلى الغالين. سخن در این بود که بعد از اقامه عشرت ایام مقاری یا جمال و امثال اونها و در حقیقت حکم متعدی شد به کل من شغل و سفر بعد از اقامه عشره در بلد یا غیر بلد باید در اولین سفر نماز را قصرن بخوانند. بعد شد که میزان در سفر اول همون مقصد اول است با توجه به مقدمات خمسه‌ای که بیان شد. انما الکلام در این است که در مقصد دوم که سفر دوم محسوب می شود آیا لازم است نماز را قصرن بخواند؟ برخی از فقها رضوان الله علیهم در اینجا بر اساس مبنایی که داشتن که مبنای اونها این بود که بعد از آنی که اقامه عشره واقع شد چه در وطن چه در غیر وطن، پس از اقامه عشره عنوان کثیر السفری از بین می رود و چون عنوان کثیر السفری از بین می رود باید مجدداً این شخص متلبس بشود به سفر شغلی به طوری که مثل اون جایی که ابتداءً می‌خواست بشود به اون معنون به عنوان مکاری و یا به عنوان جمال. خب کسی که ابتداءً می‌خواد شغل او سفر قرار بگیرد مشهور و معروف فرموده بودن دو تا سفر باید در سفر سوم نماز رو تمام بخواند. بعضی می‌فرمودن سه سفر باید برود در سفر چهارم نماز را تمام بخواند. بعضی از اکابر محققین رضوان الله علیهم فرموده بودند در سفر دوم نماز را تمام بخواند. الا اختلاف المبانی. قطعا اونهایی که در اینجا به اقامه عشره موضوع را که عنوان کثیر السفر است از بین قائلا به این که از بین می رود، هم سفر منقطع می شود و هم کثرت او از بین می رود. اگر سفر و کثرت هر دو از بین رفت پس موضوع وجوب تمام که عبارت است از کثیر السفر از بین رفته است. مجدداً شخص باید معنونی به این عنوان بشود تا اینکه حکم به وجوب تمام بیاد. لذا بعضی ها گفتن در سفر سوم که مشهور است، بعضی حتی قائل شدن در سفر چهارم. برخی از همین افراد با اینکه منکر تحقق موضوع است، منکر اینن که به اصطلاح موضوع محفوظ باشد و مثل همین طوائف قائلن به اینکه موضوع از بین می رود، مع ذلک در اینجا نسبت به حکم تکرر می‌فرمایند مانند شخصی که ابتداءً بخواد متلبس به کثیر السفری و شغل سفری بشود نیست. لذا در اینجا می‌فهمند نه، در سفر دوم علی خلاف اون مبنا باید نماز رو تمام بخواند. البته این کلیت عرض کردم ندارد. علی ای حاله با بیاناتی که عرض شد و مبسوطاً هم بیان شد، عنوان کثیر السفری به اقامه عشره از بین نمی رود. عنوان است به عبارت دیگر سفر شغلی به اقامه عشره از بین نمی رود. چرا؟ چون قوام کثرت به تعدد بود و اسفار متعدده برخی از اونها را انجام داده است و برخی را بعداً می خواد انجام بده. و عرضم شد که لازم نیست مواصلت بین اون اسفار متعدده، تواصل شاید نبود که حتما باید اینا متصل به هم باشند، فصل اجنبی که اقامه عشره هست در بین نباشد. اینم بنا شد که چی پس بنابراین عنوان کثرت که عنوان اون انتزاعی یا عنوان تعدد که عرض کردم عنوان اون انتزاعی، منشأ او عبارت است از اسفار متعدده که در مقام محقق بشود. خب این معنا که موجود است پس اقامه عشره بناءً علی هذا هیچ منافاتی با بقای موضوع ندارد. اگر منافاتی با بقای موضوع ندارد، حکم به وجوب قصر در سفر اول منحصراً در خصوص سفر اول که مقصد اول است خواهد بود و زائد بر او اگر ما شک کردیم باید به همون عمومات اولیه‌ای که دلالت دارد برای که کثیر السفر باید نماز را تمام بخواند به همونها ما تمسک میکنیم و نتیجتاً این شخص نماز را تمام میکند در مقصد دوم، در مقصد سوم. حالا بعضی ها شبهه تمسک به حکم مخصص را کردند. تعبیر ایشان همون جوری که عرض کردم اصطلاحاً به اینه که در صورتی ما میتوانیم به حکم مخصص استصحاباً تمسک کنیم که موضوع باقی باشد، و حال اینکه در اینجا وحدت موضوع نیست و موضوعی که قبلا در قضیه متیقنه ما محکوم به وجوب القصر بود شیئون، و اونی که الان مرددیم در این که آیا یجب القصر فیه اول تمام شیئون آخر، نمازهایی را که در سفر اول قصرن میخواند اون نمازها که باقی نمانده است، لذا در اونا که ما شک نداریم اونا واجب بود قصر و قصرن هم خوانده شد و گذشت. الان شک داریم در نمازهای فعلی در سفر دوم که آیا این نمازها باید قصرن خوانده بشود یا نه، شک در بقا نیست، شک در حدوث است. آیا تکلیف مکلف در مقصد دوم هل هو وجوب القصر او وجوب تمام؟ خب ما ایمو در اینجا مخصص هم عرض کردیم داره در اول، در سفر اول بعد از اقامه عشره یقصر. اگر این چنین شد در اینجا اگر شک کردیم باید برگردیم به همون دلیل عامی که در مقام داریم، چون این کثیر السفر که هست موضوع محفوظه. اگر موضوع محفوظ است موضوع برای وجوب تمام محقق شده است، محقق بوده. در این قطعه خاص که اولین سفر و مقصد اول باشد دلیل آمده است که او باید قصرن انجام بده نمازهای رباعی را، زائد بر او را اگر شک کردیم بر فرض باید بگیم توسط بکنیم به عمومات که میگوید باید نماز را شخص کسی رو سفر و کسی که شغل او سفر است نماز را تمام بخواند. فعلاحاظا وجهی برای این که ما به استصحاب تمسک بکنیم هم نداریم. این بحث دیگه تا اینجا تمام می شود. بحث دیگری وارد می شود تحت این عنوان که این مورد سؤال بعضی از رفقا بود که امروز هم تشریف نداره، و اون این که حالا اگر این شخص اقامه عشره دارد آیا باید چند تا مطلب است در اینجا. یکی این که آیا اون جایی که اقامه عشره می کند باید وطن یا بلد آخری باشد، که اگر در بیابانی مثلا که عنوان بلد برای صدق نکرد، چشمه آبی بود و مثلا به هر حال جایی ده روز منسین کسانی که بیوتهم معهم اگه یک جای آب و علف دیدن با اینکه بلد هم صدق نمی کنه، چشمه آبی دیدن سبززار هم بود گوسفندان نگه می دارن ده روز پانزده روز نگه می دارن، آیا این هم در حکم همون وطن و بلد هست که اگر ده روز موندن در اولین مقصد پس از اون نماز را قصرن بخوانند یا خیر؟ یک. دوم این که آیا در اون جایی که اقامه ده روز دارن به اطراف اون جایی که اقامه دارن کمتر از مسافت شرعیه میتوانن برون یا نه؟ سوم این که بحث سومی که اینجا مطرحه اینه که آیا این ده روزی که اقامه میکند شخص که شغل او سفر است باید ده روز متصل باشد با هم پیاپی باشد، یا اگر نه مجموعاً ده روز موند ولو اینکه بین اینها فاصله هم بشود، مثلا فرض کنید دو روز موند در وطن یکی دو روز رفت جای دیگه دوباره آمد باز دو روز موند کمتر از الان مسافت شرعیه در نظر بگیریم، باز در خلال 20 روز ده روزش خلاصه در وطن بود یا ده روزش در بلد آخر بود اما کمتر از مسافت هی تردد کرد، علا فرض این که اشکالی نداشته باشد در تردد کمتر از مسافت، آیا این کفایت میکند یا حتما باید از روز اول تا آخر پشت سر هم در اونجا جایی نرود. اینم بحث سومی است که در اینجا باید بحث بشود. در رابطه با اینکه آیا مجاز است جای دیگر برود یا نه، چند احتمال است بلکه چند قول هست. بعضی ها ادعا کردن که این شخصی که شغل او سفر است، اگر 10 روز در یک جا موند در اولین سفر نماز را قصرا باید بخواند، این 10 روز را باید در یک جا بماند و در 10 روز باید در بلده واحده باشد، چون اگه دون المسافر رو گفتیم اشکال نداشته باشد، یک روزش مثلا در وطن بود مشهد، مثلا یک روز رفت شاندیز، 2 روز هم رفت مثلا جاغر، 3 روز دیگه هم رفت فرض کنین این طرف طرق، مثلا دقت کنین منظور همین اطراف که خارج از شهر است اما دون مسافت شرعی است، رفت و برگشت اش فرسخ نشود، دقت داریم. اگر این باشد هم کفایت میکنه. یک احتمال اینه که نه، حتما باید 10 روز را در همون بلد باشد و خارج از بلد نشود. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، دون المسافه در اثنای 10 روز اگر برود هیچ اشکالی ندارد و به عنوان اقامه 10 روز هم ضرری نمیرساند. اینجور یعنی عرفاً این آقایی که 10 روز بیش از به مقدار مسافت سفر نکرده است، میگن این 10 روز در وطنش بوده است، مثلا اگه وطنش مشهد است حالا در اینجا 1 روز این طرف اون طرف، 2 روز 3 روز 4 روز حتی 5 روز دور زده است رفته است، هیچ اشکالی میگن ندارد، صدق میکند عرفن که این آقا 10 روز در وطنش بوده، 10 روز سفر نرفته است. اینم 2 احتمال محتملات مسئله. احتمال سوم این است که تفصیل بدیم که اگر در وطن یا بلده واحده باشد توالی را شرط ندانیم و نتیجه عدم اشتراط توالی در 10 ایام این خواهد شد که این شخص اگر 10 روز موند ولو غیر متوالیه کفایت بکند. دو فرسخی سه فرسخی اگر رفتی اشکالی نداشته باشد، ولی مجموعاً 10 روز بشود. یا اینکه نه، اگر این آقا 10 روز در وطن نمان، اقامه اون چه که در وطن بود با اون چه که خارج از وطن بود دون المسافه، اقامه مجموعه شد 10 روز، این میگه به درد نمیخوره. پس فرق بگذاریم احتمال سوم بین این که بگیم اگر 10 روز درست شد در وطن ولو به صورت پراکنده، ولی 10 روز درست شد، این قابل قبول هست و در اولین سفر بعد از چنین اقامه ای هم نماز را قصرا بخونه. اما اگر نه، مجموع اون چرا که در مشهد بود و اون چرا که در خارج از مشهد کمتر از مسافت موند مجموعا شد 10 روز، این کفایت نکنه و رضا در چنین عشره‌ای بعد از اون نماز را باید تمام بخونه. دقت فرمودید چی شد؟ فرق بگذاریم احتمال سوم بین عشره‌ای که بین اونجایی که عشره محقق بشود در وطن ولو در خلال 15 روز و اون مقداری که خارج از وطن شد را به حساب نیاورد، به حساب عشره نیاورد، یعنی داخل در مقدار عشره نکند. و اونجایی که نه، مجموع اون چه که در وطن و خارج وطن بود دون المسافه همش بشود 10 روز، که در اول بگی محکوم است به وجوب القصر در سفر اول، در دوم بگی محکوم به وجوب قصر نیست. اینم احتمال سوم که تفصیل بود. احتمال چهارم این است که ما فرق بگذاریم بین اقامه در بلد و غیر بلد، چون در روایت داشت که در منزلش باشد که مراد از منزل همون وطنش است، یا غیر منزل که بلاد دیگر هست. ما در اینجا تفصیل بدیم بین عشره در منزل و عشره در غیر منزل به این گونه که بگیم اگر عشره در وطن هست، مجموع موندن در وطن و غیر وطن اگر 10 روز شد، یعنی خارج وطن مجموع 10 روز شد، ولو ملفقا، نه اینکه بخواد بسا چی کند، یعنی 10 روز در این وطن و حوالی وطن موند دون المسافه کفایت بکند، ولی اگر در خارج وطن بود اونجا 10 روزش نباید به اطراف برود و اگر به اطراف رفت بخواد او رو حساب بکند فایده‌ای ندارد. پس تفصیل چهارم تفصیل بین وطن و غیر وطن شد که در وطن رفتن به خارج وطن دون المسافت شرعی ضرری نمی رساند و داخلم بشود و حساب بشود به عنوان 10 روز ها. فرقش با قبلی دقت کنید، به حساب بشود به عنوان 10 روز، ولی در خارج وطن، در وطن آخر، در بلد آخر، در اونجا اگر 10 روز موند نباید به اطراف برود و اگر به اطراف رفت این 10 روز او حساب نمی شود. البته باز توالی را هم شرط بدانیم. خب این محتملات چهارگانه هست. در اینجا قبل از این که مختار خودشان را بیان بکنن یک نکته را به عنوان مقدمه می فرماین و حاصل اون مقدمه با تصرفی که بنده به هر حال در بیان دارم اینجور عرض میکنیم. اون مقدمه حاصلش این است که ما در اینجا یک عنوانی در روایت آمده است و اون عنوان عبارت است از عنوان عشره. در نظائر او در فقه وقتی توجه کنیم میبینیم که در باب صدق این عنوان توالی شرط نیست. مثلا مثال میزنیم، اگر کسی در یک ماه 10 روزش روزه گرفت، عرفا صدق میکند این آقا 10 روز در یک ماه روزه گرفته یا صدق نمیکند، ولو این 10 روزش پراکنده باشد، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، تقسیم کرد به 3 زمان، 3 روز اول ماه، 3 روز آخر ماه، 4 روز وسط ماه، مثلا این صدق میکند که بگیم آقا در این ماه این 10 روز روزه گرفت یا نمیکند. یا تمسک کردن به قضیه کسانی که در حج قدرت بر قربانی ندارن، 3 روز اونجا روزه بگیرن قبل از 8 و قبل از 9 و 4 7 روز هم چی به وطن مراجعت کردن. خب چه الان زمان فعلی در نظر بگیرن، چه سابق را، قطعا فاصله است بین اون 3 روز و 10 روز. بعد از اتمام این مقدار روزه تعبیر می شود که تلک عشرتون کامله. پس عنوان عشره و امثال ذالک از اعداد لازم نیست و مشروط نیست که معدود متوالیاً محقق بشود، بلکه اگر معدود به صورت پراکنده هم محقق شدن به این مقدار و تعداد که رسید، اون عدد خاص بر او صدق خواهد کرد بدون تردید. یا مثلا آقا در باب حیض اگر کسی عادت خاصه‌ای داشت بعد 1-2 روز ولی قبل از تمام عشره پاک شد، مجدداً باز دم دید قبل از اتمام عشره تمام شد، تمام 10 روز محکوم میشد به عنوان حیض، با اینکه کل 10 روز این دم حیض رو ندیده است. و ها کذا موارد دیگری که ما میتونیم این را به هر حال در نظر بگیریم. پس بنابراین از اینجا معلوم میشود که این عشره در مانحنفی هم جدای از این عنوان عددی که در جاهای دیگر آمده است نیست، اینه به همون روال هست عنوان اقامه عشره بشود. خب در اقامه عشره در مثلا وطن یا خارج وطن، سفرهای به اطراف دون المسافه از نظر عرف میگن این دیگه سفر رفت، یا میگن نه سفر نرفت، کمتر از مسافت شرعی باشد. مثلا فرض کن الان آمده مشهد، راننده ای آمده مشهد، ما اینجوری عرض میکنیم خوب واضح میشه، آمده مشهد حالا که چند روز میخواد استراحت کند، میره یک روز ترقبه، یک روز میره وکیل آباد، یک روزی که میره مثلا فرض کنید روستاهای اطراف، ولی همش کمتر از مسافت شرعیه. به این آقا اگه بپرسن که شما کجا بودی در این 10 روز چی میگه؟ این 10 روز مشهد بودن دیگه. نمیاد دیگه آقا من 2 روز مشهد بودم، 2 روز فلان جا بودم، 2 روز فلان جا بودم. اینجوری نمیاد تعبیر بکنن. مخصوصا اگر اونجا مثلا بلد نباشه، باغ و بستانی باشه، این خیلی واضحه. میگه آقا 10 روز مشهد دادم. پس عنوان عرفی، چون عرف اهل دقت بی معنا نیست که بخواد بگه آقا شما 10 روز مشهد بودی، میگه نه از 10 روز مثلا 4 روز و نصف و 4 روز و چند ساعتش مثلا بوده. اینجوری نمیاد حساب بکنن. خب در باب واقعیات میفرماین اجمال نیست، بسیار حرف متی نیست. چرا؟ چون در عالم تکوین نه عالم اعتبار نمیشه چیزی مجمل باشد. قطعا اگر تعبیر میشود یعنی 10 روز موندن، 10 روز به حمل شایع، این اقامه عشره به حمل شایع ابهام دیگه درش نمیشود بگیم که بگیم این مبهم است که آیا عشره واقعا محقق شده یا نه. بلی به حسب ادراک ما ابهام و اجمال معنا دارد، ولی به حسب واقع چیزی مجمل مردد و مبهم ما نداریم. در واقعیات ابهام اصلا غلط است، اجمال غلط است، تردید غلط است. تردید و اینا مربوط به دائره ادراک ما هست که ما گاهی ممکنه به واقع برسیم، گاهی نرسیم، نفیان اثباتن، گاهی هم لا به هر حال به صورت حالت استواء طرفین که لذاش نمیگیم، میگیم شک داریم آقا که این واقع واقع شده است یا نه. نه نفی میکنیم نه اثبات میکنیم، نه اثبات حکم میکنیم نه نفی حکم میکنیم، حالت تردید. ولی واقعی که مردد نیست. ما الان فرض کنه آمدن زید یا نیامدن را نمیدانیم، نمیگیم آمده، نمیگیم نیامده است. این به حسب ادراک ما است. اما به حسب واقع چی؟ به حسب واقع زید یا آمده یا نیامده. نمیتونیم بگیم به حسب واقع هم چون من تردید دارم پس واقع هم مردد است. نه، واقع تابع تردید بنده و علم و جهل بنده نیست. واقع سر جای خودش محفوظ است. یا آمده است قطعا، یا نیامده است قطعا. اما ما ممکنه علم پیدا کنیم با آمدن، یا علم برخلاف رو پیدا کنیم، یا اصلا حالت استواء طرفه که حکم به هیچ یک از این دو نکنیم. در اینجا اقامه عشرت ایام با نقض می کند غید موضوع حقیقی نفس الامری را. موضوع نفس الامری چی بود آقا؟ با توجه به این تخصیصی که آمد، چون به هر حال تخصیصی در حکم معالش به این است که دائره موضوع را مقید می کند. وقتی حکم شده است به وجوب تمام بر کسی که شغل او سفر است، در صورتی که اقامه عشرت ایام نداشته باشد، پس موضوع بحث به واقع می شود چی؟ مکاری یا جمالی که غیر مقیم عشرت ایام باشد. اقامه عشرت ایام چیکار می کند آقا؟ این غید را که غیر مقیم بود را نقض می کند، می شود این مکاری که اقام عشرت ایام، جمالی که اقام عشرت ایام. پس قید موضوع نقض شد. اون قید هم قید نفس الامری موضوع هست. خب پس بنابراین با توجه به این، موضوع سفر به دخول در وطن، موضوع سفر قطع می شود. و اما حکم کسیر السفر را، خب به چه جهت قطع شد؟ به لحاظ این که حکم کسیر السفر در اینجا به واسطه انتفاع جزء قید موضوع، به واسه انتفاع قید موضوع، چون قید موضوع بود که غیر مقیم عشرت ایام باشد، الان مقیم عشرت ایام شد، به واسه انتفاع قید موضوع حکم منتفی شده است. لذا فرمودن در اینجا تخصیص برمیگردد به حکومت، مال تخصیص هم به حکومت است. چرا؟ چون این در حقیقت موضوع را قبلا که مطلق بود مقید میکند. این روایات که اگر اقامه عشرت ایام داشت نماز اول را باید قصرن بخواند. حالا بنابراین به دخول در وطن منقطع می شود. این دیگه مشخص است، سفر مرقت، یعنی به اقامه عشره قید موضوع از بین رفت به دخول در وطن. حالا در روایات دیگر عنوان فی البلد الذی یدخلوه دارد. این بحث دوم بود که آیا بلد باید باشد حتما اقامه عشره؟ در وطن که بلد است، در غیر وطن هم باید بلد باشد یا نه؟ اگر یک جایی هم ولو بیابان اقامت کرد 10 روز، حکم همین بلد را دارد. اینجا بعضی از بزرگان به ظاهر روایت که تعبیر شده است المکاری اذا اقام عشرت ایام فی منزله او فی البلد الذی یدخله، عنوان بلد آمده است، به همین ظاهر اخذ کردند و قید کردند که باید بلد باشد، که اگر بلد نبود 10 روز بماند نمازش باید تمام بخواند، چه در اونجا چه در بعد از اون که به سفر ادامه میدهند. ولی مرحوم آقا رضوان الله علیه که همین احتمال را هم بسیار از محققین قبول کرده اند، میفرماین خیر، این قید اوف البلد الذی یدخلوه قید وارد مورد غالب هست، چون غالبا اقامه های اشخاص در بلاد هست نه در بیابان. حالا اگر فرزند در یک بیابانی هم این اقامه واقع شد، حکم اقامه در بلد را دارد، فرقی نمی کند. فیزن تقید به عنوان بلدی هیچ وجهی ندارد و اگر در غیر بلدم این اقامه واقع شد اشکالی نخواهد داشت. در مورد بحث سوم که آیا توالی شرط است یا نه، این را هم با بیانی که قبلا بیان فرمودن از همون بیان هم استفاده می شود کرد، که اینجا هم همون از همون مثلا طریق در حقیقت اثبات می کنند. توالی شرط نیست. چرا؟ چون در تحقق عنوان خاصی از مراتب عدد برای معدود لازم نیست که متوالیتا باشد، و امثله ایرم که عرض کردیم بهترین شاهد است برای این که در تحقق اون عنوان خاص از عدد معدود لازم نیست متوالیان محقق بشوند تا اینکه این عنوان صدق بکند. لذا اگر کسی سفرهای متعدد دارد، همونجوری قبلا گفتیم، میتوانیم بیم بگیم آه سفر زیاد میرود، کثرت را انتظار بکنیم از اسفار او، اما اسفارش متعدد پیاپی هم نیست، مع الفاصله باشد، یک هفته سفر برود باز یک هفته بماند، باز یک هفته سفر یک هفته بماند، میگن آقا این سفر زیاد میرود، عنوان کثیر السفر بهش صدق میکند، با اینکه متصلم نیست. پس در بحث سومم اینچنین اختیار میکنن که توالی شرط نیست. پس نتیجه در این اقامه عشره رفتن به خارج از بلد یا وطن اشکالی ندارد دون المسافه، کما اینکه در مورد دوم بلد خصوصیتی ندارد، در هر مکانی 10 روز موند همین حکم خواهد آمد. و ثالثاً در مورد بحث سوم که آیا باید متوالیه باشد یا غیر متوالیه، باز می‌فرمایند فرقی بین متوالی بودن و غیر متوالی بودن نمی‌کند، پراکنده باشد یا یک جا 10 روز را بماند. ظاهراً هم این بحثا را بنده تا اونجایی که نگاه کردم بعضی از آثار بزرگان را ندیدم، خود مرحوم آقام رضوان الله علیه فرمودن بحث نشده است، با اینکه جا داشت که اینا بحث بشه، اصلا مبتلا به هم هست، طرف میاد میبینه خب برحال خسته شده از سفر اینا، هر روز یک طرف توی یکی این باغات اطراف مخصوصا در فصلهای تابستان دایی بر این که نماند زیاد وجود دارد، لذا 10 روز فقط بساطش آورده اینجا گذاشته، اما خودش میبینه که این هر روز یک طرف دور میزنه. عده‌ای ادعا کردند همون جوری که در مورد بحث قبل بلد را گفتن باید حتما باشد و در غیر بلد فایده ندارد در بیابان، به اسباب اخذ به ظاهر و عنوان بلد که عرض کردیم این قید غالب است، در مورد عشره هم همینطور آمدن ادعا کردند که باید این عشره حتما متوالی باشد و پیاپی باشد 10 روز و فاصله عشره با فاصله فایده‌ای ندارد. مدعا این است که شرط است در عشره توالی. دلیل برای این مدعا ظهور عنوان اقامه عشرت ایام در این توالی. حالا ایشان بررسی میکنن و تحلیل میکنن که چیگونه ظهور هست. ظهور آقا از دو حال خارج نیست، یا ظهور وضعی است و یا ظهور اطلاقی، که حالا ظهور از ناحیه قرینه هم در حقیقت برمیگردد به ظهور وضعی. ما میایم در این روایت دقت میکنیم، ببینیم اینجا که دارد که اقام عشرت ایام مقارن، اقام عشرت ایام یقصر، این عنوان عشره یا اقامه یا ایام که معدود هست، کدوم اینا ظهور در این دارد که باید متصل باشد و پیاپی باشد؟ در صدق عنوان عشره که عرض کردیم حسب اون امثله‌ای که عرض شد درش توالی نخوابیده، پس عشره نسبت به توالی و عدم توالی چیه؟ ساقا لابشرته. در صورت توالی هم عشره صادقون، در صورت پراکندگی ولی با تحقق عشره باز عشره صدق میکنند. این از این. پس عشره که ظهوری در توالی ندارد. میایم ایام که معدود است. در ایام هم کی گفته است که ما وقتی میخوایم مثلا یک جهت خاصی رو در نظر بگیریم، الان درس هایی که خوانده میشود، میگن آقا در سال چند روز درس خوانده میشود؟ ها 100 جلسه مثلا. خب 100 جلسه درس خوانده میشود، این 100 جلسه فرض آیا پیاپی است؟ یک روز خوانده میشود 2 روز تعطیل است، 10 روز خوانده میشود 20 روز تعطیل. دقت کردین؟ پس بنابر این در اینجا با اینکه عنوان 100 جلسه درس صدق میکند، پس بنابر این در اینجا کلمه ایام هم درش ظهور در این که باید حتما پیاپی باشد نیست. پس نه عدد ظهور دارد در توالی و نه معدود ظهور دارد حسب الوضع برای توالی. کلمه یوم وضع شده است برای معنای خاصی، در اون معنای کلمه یوم ابدا توالی اخذ نشده، کما که عشره وضع شده است برای دلالت بر عدد خاصی، در مفهومی این عدد ابدا عنوان توالی اخذ نشده است. تو اینجاش دیگه هیچ تردیدی ما نداریم. میاییم این که بینیم قرینهی در اینجا، قرینهی لفظیهی در اینجا باشد، در این روایت که قرینهی لفظیهی وجود ندارد برای این که توالی باید باشد، پس اینم نفی شد. و اما ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقی در اینجا چطور؟ آیا ظهور اطلاقی در اینجا هست؟ ظهور اطلاقی هم که مستند می شود به مقدمات حکمت، این هم ظاهراً وجود ندارد، چون بگیم سکوت در مقام بیان به اصطلاح که تعبیر میکنن از او به ظهور اطلاقی، این چنین چیزی هم که بیان شده است این هم در اینجا وجود نخواهد داشت. پس بناهن علاهازا این که ادعا کردن آقا ظاهر اقام عشرت ایام این است که باید متوالیتن باشد، این لا وجه ولا اساس له. حالا یک بحثی است که مسئله تناسب بین حکم و موضوع که از اون راه بخواهند ثابت بکنند توالی را، بیان این مطلب انشاءالله فردا.